ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. تهران در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار گرفت. کمپین حقوق بشر در ایران سرکوب شدید معترضان در اصفهان را محکوم کرد. و باقری کنی میگوید آمریکا و متحدانش باید ضمانت بدهند تحریم‌های جدیدی اعمال نمی‌شود. سلام و شب بخیر به شما مخاطبان رادیو فردا. در حالی که یک ساعت به پایان شبانه روز دوشنبه 8 آذر 1400 خورشیدی باقی مانده، من امیر پوریا در خدمت شما خواهم بود با اخبار و گزارش‌های بخش 15 دقیقه پیش رو. در حالی که تهران روز یک شنبه در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار گرفت، عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید اگر گرما میخواهیم و میخواهیم زنده بمانیم، باید آلودگی را نیز مقداری تحمل کنیم. فریدون عباسی به وبسایت خبری عصر ایران گفته است اگر برای تولید برق از مازوت مصرف نکنیم، 25% کشور در خاموشی فرو می‌رود، چون وزارتخانه‌های نفت و نیرو نمی‌توانند ناخالصی‌های مازوت را بگیرند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مصرف مازوت به آلودگی شدید هوا در ایران دامن زده است. مازوت تولیدی ایران غیر استاندارد است و بیش از 3% ترکیب گوگرد دارد که 6 برابر استانداردهای بین المللی سوخت برای سوخت کشتی ها در اقیانوس است. فریدون عباسی در این حال از مردم خواست برق مصرفی خود را کمتر کنند تا دولت بتواند گازوئیل صادر کند. کمپین حقوق بشر ایران روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد سرکوب شدید معترضان در اصفهان به دست حاکمیت را به سختی محکوم می‌کند و از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد حق اعتراض مردم به بحران بیابی را به رسمیت بشناسند. این نهاد با ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان این سرکوب نوشت به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری دست کم 214 نفر از جمله 13 کودک در جریان اعتراضات روزهای گذشته در اصفهان بازداشت شدند، اما اطلاعات دقیقی از وضعیت برخی بازداشت شدگان وجود ندارد. اعتراض‌های مردم اصفهان به بحران آب با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی و بازداشت معترضان مواجه شد. در این سرکوب‌ها 30 نفر از معترضان که از ناحیه چشم مصدوم شدند در بیمارستان بستری هستند. فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان اما از ذکر آمار دقیق بازداشت شدگان خودداری کرده و در این حال گفته است نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی آمار بازداشت شدگان را اعلام خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از علی باقری کنی، رئیس تیم مذاکره کننده ایران در گفتگوهای برجام، نوشته است که او خواسته آمریکا و متحدانش ضمانت بدهند در آینده تحریم‌های جدیدی اعمال نخواهند کرد. علی باقری کنی پس از نخستین جلسه دور جدید مذاکرات احیای برجام به تلویزیون حکومتی ایران چنین گفت:
قرار بر این شد که اولا موضوع لغو تحریم ها به عنوان دستور کار اولیه به اصطلاح کمیسیون مشترک برجام قرار بگیره.
انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات روز دوشنبه گفت که ایران بر خواسته خود مبنی بر لغو تمامی تحریم‌ها پافشاری داشت، اما افزود با وجود احساس فوریتی که آنها در این مورد ابراز کردند، هیچ جدول زمانی مشخصی برای این روند ارائه نشد. نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام به ریاست مشترک علی باقری، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و انریک مورا و با حضور هیئت‌های ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا که بعد از ظهر دوشنبه آغاز شده بود، پس از 1 ساعت پایان یافت. و اما حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67، امروز دوشنبه در 4th جلسه از دفاعیات خود در دادگاه استکهلم حاضر شد. در همین زمینه پیشتر گفتگوی کردم با همکارمان فرشته قاضی که اخبار این محاکمه را دقیق دنبال کرده است.
امروز 4th جلسه دفاعیات آقای نوری بود. همونطوری که توی جدول اعلام شده بود 4 جلسه خواهد بود، ولی قرار شد یک جلسه دیگه هم باشه به دلیل اینکه دادستان گفت سوال‌های بسیاری از آقای نوری داره. امروز هم مطابق 3 جلسه پیشین آقای نوری تماماً در دفاعیات خودش قتل عام یا کشتار دست جمعی یا اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در سال 67 رو انکار کرد، اما در این حال به نوعی اعتراف کرد که در طول سال‌های دهه 60 زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران اعدام شدند، هرچند که مدعی شد که اونها نه به خاطر عقایدشون بلکه به خاطر اینکه توی عملیات‌های مسلحانه نقش داشتن اعدام شدن. آقای نوری امروز در دادگاه امروز به فقط زندانیان کمونیست اشاره کرد و وقتی مورد سوال قرار گرفت در مورد اعدام اونها، همچنین اعدام زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق، گفتش که این باید از دولت ایران در این زمینه استعلام بشه که چرا اینا اعدام شدن، چه تاریخی اعدام شدن و علت اعدام یا مرگ اونها مشخص بشه. میدونیم که تو جلسات قبلی هم مدعی شده بود، امروز هم دوباره ادعای خودشو تکرار کرد که اصلا اون اعدام های دست جمعی رخ نداده و قتل عام، دقیقا واژه‌ای هست که آقای نوری به کار میبره، قتل عام در جریان عملیات فروغ جاویدان و عملیات مرساد در مرزهای ایران در کرمانشاه رخ داده نه در زندانها. اینم در حالی که خب ما میدونیم از ابراهیم رئیسی گرفته تا مصطفی پور محمدی اعضای هیئت معروف به هیئت مرگ در واقع به نوعی تایید کردن این اعدام‌ها رو، نه فقط تایید کردن که آقای رئیسی گفته باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیره در این زمینه و آقای پور محمدی گفت که افتخار میکنه که به گفته خودش حکم خدا رو اجرا کرد.
بله، یکی دیگه از نکاتی که میشه به عنوان یک تناقض ازش نام برد اینه که ایشون در ابتدای دفاعیاتش گفته بود که اساساً مجموع این اتفاقات سراسر جعلی، داستانی سراسر جعلی و خیالی است و الان داره فقط تفاوت انگیزه این اعدام ها رو مطرح میکنه که میگه نه به خاطر تفکرات سیاسیشون بلکه به دلیل عملیات مسلحانه کشته شدن. آیا در مراحلی که از ایشون سوال میشه دادستان یا رئیس دادگاه قاضی دادگاه به این موارد تناقض اشاره میکنند یا اینکه در واقع موکول شدن ادامه دفاعیات به جلسه پنجم برای رسیدن به همین سوال ها خواهد بود؟
نه، دادستان به تناقضهایشون اشاره میکنه، خیلی روشن و صریح سوال میپرسه، ولی مسئله اینه که آقای نوری پاسخی نمیده، اصرار داره روایت خودش رو ارائه بده، روایتی که مبتنی بر انکار اعدام های دست جمعی است. اون چیزی هم که پذیرفته در مورد اعدام ها میگه در طول دهه 60 اعدام های صورت گرفته که به خاطر عملیات های مسلحانه بوده نه تفکرات سیاسی اونها، و در کل قتل عام، چون خودش کلمه قتل عام رو به کار میبره، من هم همون رو میگم، میگه قتل عام سال 67 یا اعدام های دست جمعی داستان ساختگیه و وجود خارجی نداره. جلسه بعدی دلیلی که یک جلسه اضافه گذاشتن و ممکنه اون باز اضافه تر هم بشه این هستش که سوالهای دادستان از آقای نوری تموم نشده، در این حال وکلای مدافع شاکیان و شاهدان هنوز فرصت نکردن از آقای نوری سوالی طرح بکنن.
بعد از گفتگوی من و خانم فرشته قاضی در همین زمینه این خبر براتون بخونم که همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری، بیش از 100 ورزشکار ایرانی در نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار حسابرسی از علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی شدند. در این نامه اعدام‌های تابستان 67 نسل کشی و جنایت علیه بشریت خوانده شده و از سازمان ملل خواسته شده ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی ایران به عنوان یکی از عامران این جنایت بزرگ محاکمه شود. 100 ورزشکار ایرانی، در میان آنها نام قهرمانان جهان المپیک دیده می‌شود، خطاب به آنتونیو گوترش نوشتند که در میان قربانیان سال 67 شماری از ورزشکاران و اعضای تیم‌های ملی هم حضور داشتند. هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 به ویژه در تابستان 67 در زندان‌های چند شهر ایران اعدام شدند. و اما گزارش انتهایی این نوبت خبری، صدور حکم زندان برای مدیر وبسایت دیوار بازتاب منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، طوری که رئیس قوه قضاییه اعلام کرد دستور رسیدگی دوباره به این پرونده را داده. گزارش کیانوش فرید.
چند روز پس از قطعی شدن حکم زندان مدیر وبسایت دیوار به اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تنفروش، غلام حسین محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران دستور رسیدگی دوباره این پرونده را داده است. صدور حکم زندان برای مدیر وبسایت دیوار بازتاب منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با توصیف این حکم به عنوان شوک خواستار توقف اجرای این حکم شده بود. در این پرونده قاضی به دلیل یک آگهی منتشر شده در سایت دیوار، اشکان میر آرمندهی مدیر این سایت را به 3 ماه و 1 روز حبس غیرقابل تبدیل محکوم کرده بود. آقای میر آرمندهی در واکنش به این حکم گفته است این آگهی ها دارای هیچ محتوای مجرمانه نبوده و محکومیت دیوار صرفاً بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام دادند. او همچنین گفته بود که پیش از این به مدت 12 ساعت بازداشت بوده و با وثیقه 1,100,000,000 تومانی آزاد شده است. حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید به نظر میرسد که دادگاه دوچار یک قفلت یا بی‌توجهی شده است.
به نظر میرسه که دادگاه در صدور حکم علیه در واقع مدیر این پلتفرم مرتکب یک بی‌توجهی و یا قفلتی شده، به طوری که در خبرها آمده ظاهرا این مدیر عامل و این پلتفرم هیچ نقشی در انتشار اونچه که موجب محکومیت این آقای مدیر عامل شده نداشته. به عبارتی ظاهراً یک کسی یک محتوایی رو منتشر کرده که خبرگزاری فارس ادعا کرده که این انتشار و این محتوا برای راهنمایی کردن و یا مقدمه جهت تنفروشی بوده. این ظاهر هم هست و دادگاه هم آمده مدیر عامل این پلتفرم رو محکوم کرده که در واقع موقعیت رو بستر مناسب فراهم کرده برای انتشار این محتوا. در مقررات قانون مجازات عمومی اصولا 3 عنصر مهم برای تشکیل دهنده ارکان جرم وجود داره. یکی عنصر قانونی، یعنی قانونی وجود داشته باشه که بگه فلان کار رو اگر شخصی انجام داد مرتکب جرم شده. دوم عنصر مادی، یعنی اون شخص اون کاری رو که قانون گذار گفته نباید بکنید انجام بده. و سومی و مهمترینش عنصر معنوی یا سوء نیت هست، یعنی اون کسی که این کار رو انجام میده به قصد ارتکاب جرم، یعنی با اطلاع از این که این عمل قبیح مورد مجازات قرار میگیره اگر که انجام بده، انجام بده و به هر حال سوء نیت داشته باشه. آقای مدیر عامل این پلتفرم قصد انتشار محتوایی برای اشاعه فحشا نداشته. ایجاد و راه اندازی این پلتفرم برای در واقع نوعی تجارت و یا خرید و فروش کالا بوده و نه چیز دیگه، و بنابراین چون قصد ایشون انتشار محتوای قبیح نبوده نمیتونیم ما ارتکاب جرم رو به اون نسبت بدیم و بنابراین به اعتقاد من مجازات چنین کسی برخلاف موازین قانونی تلقی میشه.
وبسایت دیوار نیز در اطلاعیه‌ای که در اعتراض به حکم محکومیت مدیر خود منتشر کرده نوشته است که این وبسایت امکان بررسی انگیزه، سوء نیت و سابقه احتمالی 44 میلیون کاربری که از این وبسایت استفاده کرده اند را ندارد و صدور این رأی لطمه‌های غیر قابل جبرانی به صنعت کسب و کارهای اینترنتی خواهد زد. این وبسایت با درخواست نقض این حکم از سوی بالاترین سطح دستگاه قضایی نوشته است بخش بزرگی از کسب و کارهای اینترنتی به صورت پلتفرمی عمل می کنند و این حکم می تواند هشداری برای همه فعالان صنعت باشد. وبسایت دیوار که از سال 92 در زمینه انتشار آگهی‌های خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم فعالیت دارد، دامنه فعالیت‌هایش حدود 140 شهر ایران را در بر می‌گیرد. آبان سال گذشته نیز خبرگزاری فارس در گزارشی درباره آگهی‌های سایت دیوار نوشته بود کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش یک کفش جلوباز و استفاده از عبارت‌های خاص در تبلیغ سعی می‌کند تا خدمات تنفروشی را به صورت پنهان ارائه دهند.
بعد از گزارش کیانوش فرید، خبر آخر این که فرماندار اصفهان میگوید سیاست‌ها و بدرفتاری‌های برخی مسئولان منجر به بی‌توجهی به حق کشاورزان شده و تشدید اعتراضات مردم را به دنبال داشته است. محمد علی احمدی روز دوشنبه با ذکر اینکه کشاورزان اطلاعات کافی و درستی دارند، افزود درخواست کشاورزان این است که اگر آب نیست و قرار است به ما خسارت بدهید، باید خسارت عدم کشت و کشاورزی پرداخت شود و نه فقط خسارت حق آب و پول آب. انتقاد فرماندار اصفهان از سوء مدیریت و جهاد کشاورزی در حالی است که بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی همواره کمبود بارش را دلیل این وضعیت عنوان کردند. از همراهی شما ممنونم و تا بخش‌های بعدی.